ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. در 24 ساعت گذشته 407 تن دیگر در اثر کرونا در ایران جان باختند. سالانه 40,000 نفر در ایران به دلیل آلودگی هوا دچار مرگ زودرس می شوند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تایید عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را نگران کننده خواند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 407 بیمار دیگر کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران از 71,000 تن گذشت. به گزارش وزارت بهداشت همچنین در 24 ساعت گذشته بیش از 19,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند. بر اساس آمار رسمی مجموع بیماران کووید 19 در ایران به نزدیک 2,500,000 تن رسیده است. محافل کارشناسی داخلی آمار واقعی مبتلایان و درگذشتگان کرونا را بسیار بیشتر از آمار رسمی ارزیابی می کنند. در حال حاضر 198 شهر ایران در وضعیت قرمز، 157 شهر در وضعیت نارنجی، 74 شهر در وضعیت زرد و 9 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه تهران از مرگ زودرس سالانه 40,000 نفر در ایران به دلیل آلودگی هوا خبر داد. محمد صادق حسنوند روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت بر اساس یافته‌های جدید میانگین سالانه غلظت مهمترین آلاینده هوا در ایران تقریباً 3 برابر استاندارد موجود و حدود 6 برابر استاندارد جدیدی است که سازمان جهانی بهداشت قرار است در تابستان 2021 منتشر کند. آقای حسنوند گفت یک دهه گذشته ایران تنها کشوری بوده که نه تنها مقادیر استاندارد آلودگی هوا را کاهش نداده، بلکه آن را افزایش هم داده است. در سالهای گذشته آلودگی هوا به ویژه در ماهای سرد سال به یکی از چالش‌های ایران تبدیل شده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده از تایید شدن عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد انتقاد کرد. نت پرایس روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت مخالفت نکردن با عضویت کشوری که خود مرتکب شکنجه، نقض حقوق بشر و سلب حق قانونی افراد می شود و در این حال خود را نامزد عضویت در کمیسیون مقام زن سازمان ملل می کند، یکی از وارد نگران کننده این گونه انتخابات است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت به همین دلیل است که آمریکا دوباره تعامل با شورای حقوق بشر را از سر گرفت. در 65مین نشست کمیسیون مقام زن در اول اردیبهشت ایران با کسب 43 رأی برای یک دوره 4 ساله به عنوان عضو کمیسیون انتخاب شد. این کمیسیون زیر مجموعه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد است که در سال 1946 میلادی با هدف برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان تأسیس شد. منابع بیمارستانی میگویند ده‌ها تن در پی ازدحام در یک مراسم مذهبی یهودیان ارتدوکس بامداد جمعه در شمال اسرائیل کشته شدند. به گزارش رویترز ده‌ها هزار یهودی اولترا ارتدوکس در مراسم سالانه لاگ باومر در شهر مرون حضور داشتند. تصاویر ویدیویی این مراسم حاضران را در حال رقص و پایکوبی نشان می‌دهد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل در اثر ریزش سکو و پل در جریان مراسم مذهبی یهودیان در کوه جورج در شمال اسرائیل 44 تن کشته و بیش از 150 تن زخمی شدند. درباره این حادثه با فرنوش رام از اسرائیل همراه میشیم. خوش آمدید خانم رام. چه خبرهای تازه‌ای هست علاوه بر آنچه که من در این خبر گفتم برای شنوندگان رادیو فردا؟
با درود به شما و شنوندگان، آدین خوش. بله، این آخرین گزارش ها حکایت از اون داره که تعداد کشته ها دست کم به 45 نفر افزایش پیدا کرده و اطلاع داده شده که شمار ناپدید شدگان و زخمی ها هم ممکن هست که از 150 نفر فراتر باشه. اطلاع رسید که بخشی از کشته ها از یهودیان فوق مذهبی و اولترا ارتدوکس هستند که از کشورهای غربی، مخصوصا از بخش‌های اولترا ارتدوکس نشین نیویورک به اسرائیل آمده بودند تا در این مراسم شرکت بکنند. تمام رهبران، مقامات، پلیس و نیروهای امدادی خودشون رو به محل رسوندن، در حال شناسایی اجساد هستند و چون بخشی از کشته ها از مهمانان خارجی این مراسم هستند، فعلا کار برشون بسیار سخت هست و فعلا امروز تمرکز رو گذاشتن روی اینکه به خانواده های آسیب دیدگان هرچه سریعتر اطلاع رسانی بشه.
خانم رام، علت دقیق این حادثه چی بوده؟ خبرهای متناقضی منتشر شد دربارش.
در واقع این برنامه بسیار موفق واکسیناسیون تو کشورشون که موجب شد که یک مقدار احساس رهایی و خوشی و سرمستی بکنن از اینکه دوباره میتونن این آیین‌های بزرگ مذهبی پرتجمع رو در فضای باز برگزار بکنن، موجب شد که پلیس و نیروهایی که میبایست مجوزهای لازم رو صادر میکردن اون تأمل و تعمق لازم رو انجام نداده بودن. گفتن خب الان اکثر مردم، اکثر این مذهبیون هم حتی واکسینه شدن، خب پس ما به اونا اجازه میدیم که برن، ولی تصور نمی کردن که گرد هم آمدن نزدیک به 80 یا 70 هزار نفر، البته ادهی هم گفتن بالای 100 هزار نفر بودن، در یک مکان بسیار کوچک، در یک ساختمان های که تاریخی هست و همینطور یه سکو و یه پلی رو درست کردن، یه صحنه موقتی رو درست کردن برای خواننده های مذهبی که بیان و یکی از کشته ها هم همین خواننده اصلی مذهبی این مراسم و تیم اون بودن. و اینکه وقتی در اون محل کافی بوده که فقط یک نفر بلغزه و موجب این شده که گروه کثیری آمدن و پشت سر اونها و این فاجعه به بار آمده. و نبود پلیس در واقع، چون در شرق بیت المقدس و بخش‌های دیگر کشورشون در روزهای اخیر رویدادهای امنیتی زیادی داشتن و با فلسطینی‌ها درگیر بودن، پلیس تا حد زیادی در این نقاط متمرکز بود و تقریبا میشه گفت که حواس خودش رو از منطقه میرون که در واقع بیشتر نزدیک مرز لبنان هست غافل شده بودن و الان همه دارن پاسکاری میکنن، تقصیر رو به گردن این و اون میندازن. روز یک شنبه روز عزای ملی اعلام شده. تا حالا کشته های سرباز و اینا بودن چند ده نفر، ولی در حد غیر نظامیان نبوده که تو کشورشون یه دفعه 45 نفر با هم دیگه کشته بشن. بنابراین یک فاجعه سنگینه و این ماجرا حتما عواقب بسیار زیادی خواهد داشت.
خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه به ما بگید، آیا در این شرایط کرونا وضعیت اسرائیل، میدونیم که تعداد بسیاری درصد بسیار بالایی و تقریبا میشه گفت 100 درصد بیش از 100 درصد در این جامعه با توجه به کسانی که غیر اسرائیلی هم هستن در خارج از اسرائیل در اطراف اسرائیل واکسینه شدن، اما آیا واقعا خطر به گونه رفع شده که این تعداد جمعیت 80 هزار نفره میتونه چون این مراسمی رو برگزار کنه بدون ترس از کرونا و بیماری کووید؟
اتفاقا دیشب همین قبل از این مراسم مسئولان وزارت بهداشت داشتن بشارت میدادن که آخرین محدودیت ها هم برداشته خواهد شد، چون نشون میده که این درصد بسیار بالای 80 خورده درصد در بین افراد 16 سال به بالا که واکسینه شدن اصلا نیازی نیست دیگه حتی در فضاهای بسته هم ماسک استفاده بشه. داشتن فکر میکردن که یک مراسم پرشمار هنری رو در شهر مختلف برگزار بکنن. بله، وضعیتشون از نظر کرونا بسیار بسیار موفقه، جزء کشورهای سرامت هستن، ولی اینکه به این حالت رها کردن کارهای امدادی و احتیاطی رو برای یه مراسم اینطوری انجام ندادن، این واقعا یک غفلت بزرگ است. در واقع میشه گفت این یهودیان اولترا ارتودکس که سبک زندگیشون با هم هست، هر وقت که چنین آیین‌هایی برگزار میشه، اگه این گونه فجایع رخ نمیده باید تعجب کرد. در واقع تا الان اینا معجزه بوده که با چنین وضعیتی روبرو نشدن، ولی حتما از این به بعد بیشتر احتیاط خواهند کرد.
خیلی سپاسگزارم از شما. فرنوش رام، روزنامه نگار از اسرائیل، با ما همراه بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
توجه شما رو جلب میکنم به برنامه ملاقات، برنامه کوتاه ملاقات، همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. فعال مدنی 37 ساله‌ای که همکنون در زندان زنان شهر ری محبوس است، معروف به زندان قرچک، جایی که به روایت زندانیان سیاسی که حبس در آن را تجربه کردند، حداقل شرایط زندگی را هم ندارد و حتی نمیتوان نام زندان بر آن گذاشت. سمیه کارگر اهل ایلام است و ساکن تهران. دانش آموخته رشته فلسفه و علاقمند به تئاتر و موسیقی. اهل مطالعه است، اما این اواخر به خاطر بیماری نادری که چشمهایش را درگیر کرده بیشتر به کتابهای صوتی و پادکست گوش میکرد. او به بیماری نادری مبتلا است و در سالهای گذشته بارها برای معالجه به فرانسه رفته بود. نارسایی در شبکیه چشم که به بروز اختلالاتی در بیناییش منجر شده و حالا که در زندان است و از درمان تخصصی محروم، بیم آن می رود که وضعیت بیناییش با خطر بیشتری مواجه شود. سمیه کارگر 25 مهر ماه توسط مأمورین امنیتی در منزلش در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، به یک سلول انفرادی در بند امنیتی دو الف این زندان، بازداشتی که آغاز 4 ماه بازجویی‌های نفسگیر بود، محروم از ملاقات با خانواده و بدون دسترسی به وکیل مدافع. بازجویی در رابطه با اتهامی مبهم که خانواده‌اش می‌گویند کاملاً بی اساس است، ارتکاب جرایم اینترنتی. مشخص نیست که مأمورین امنیتی و دستگاه قضایی برای این اتهام چه مصادیقی را مطرح کردند. سمیه کارگر هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و به خاطر وضعیت چشمهایش این اواخر حتی در شبکه‌های اجتماعی هم چندان فعال نبود. یک ماه پیش بازجویی‌های طولانی سمیه کارگر به پایان رسید و او به زندان زنان شهر ری منتقل شد. با این حال مسئولین قضایی همچنان با آزادی موقت او به قید وثیقه مخالفت می‌کنند و سمیه کارگر شب‌ها و روزهای بلا تکلیف را در زندان زنان شهر ری سپری می‌کند، 40 کیلومتری جنوب تهران، قرچک.
ادامه خبرها. شرکت آلمانی نرم افزاری SAP پذیرفت که به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران بیش از 8 میلیون دلار جریمه بپردازد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که این شرکت با نقض تحریم‌ها به مدت 7 سال هزاران نرم افزار به ایران صادر کرده است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که شرکت SAP با مقامات آمریکایی کاملا همکاری کرده و برای جبران این مسئله اقداماتی انجام داده است. ساعت 17:15 است به وقت تهران. با من مرتضی قاسمفر از رادیو فردا همراه بودید. تا این لحظه از شما سپاسگزارم و آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش و لبخند برای شما دارم.